خب دوستان عزیز شنونده،
به ساعت 18 میرسیم.
بله بله بله،
بودن فکر کنم 40 دقیقه زمان داشته باشیم تا اذان مغرب امشب
انشاءالله. اما جناب الله دانه، ما مثل روزهای گذشته مهمان داریم، اون هم مهمان هایی که نیکی، خیر و محبت رو جاری و ساری میکنن بین اطرافیانشون. جناب آقای دکتر جمیل صادقی فر، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان ایلام، ارتباطشون با ما برقراره. آقای دکتر سلام، طاعت قبول.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجریان محترم، مهمان برنامه، همه هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. سال نو تبریک میگم از دیار عروس زاگرس، ایلام قهرمان، خدمت همه هموطنان عزیزم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و التماس دعا در لیالی قدر. من خدمتتون هستم سکه خان.
اینقدر به آقای دکتر صادقی فرد تلویزیون تماس گرفتن و ارتباط داشتن که ما رو بینندگان، ما شنوندگان خوبی داریم که آقای دکتر الان صدای گرم شما رو میشنون.
سلامت باشید.
عزیز من هستید و بسیار بزرگ.
سلامت باشید خدمت همه شنوندگان عزیز.
بله پاینده باشید. آقای دکتر صادقی فر، کمی از فعالیت خودتون در استان ایلام بفرمایید و اینکه این مجمع چطور میتونه با خیراتی که میکنه ضمانت کنه سلامت جامعه‌ای که شما در اون هستید و حضور دارید.
خب همونجور که مستظر هستید، واقعیتش مجمع خیرین سلامت جز طلایه‌داران حوزه کار خیر در عرصه سلامت هستش. خب بیشمار مؤسسات خیلی دیگری هم هستن که در حوزه سلامت و غیر سلامت کار میکنن، اما خب به هر حال مجمع خیری یک شناسنامه قابل قبول و قابل دفاعی داره و خب خوشبختانه ما هم در استان ایلام از لطف و محبت خیرین عزیز بی نصیب نبودیم، گرچند که راه نرفته خیلی زیاد هستش. ما انتظار خودمون هستش که در استانی که حداقل در 8 سال جنگ تحمیلی واقعا کم برخوردار بوده و زمان توسعه این استان زمانی بوده که در موقع خودش شکل نگرفته، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک خیرین هستش، مخصوصا با توجه به وضعیت خاص استان. یک استانیه که خب پایتخت عتبات آزیاد هستش. ظاهرین عزیز ابا عبدالله حسین علیه السلام از عمدتاً از استان ایلام مشرف میشن برای زیارت و خب نیاز هستش که زیرساخت‌های سلامت اینجا تقویت بشه. ما هم مثل ما بقیه مجامع خیرین سلامت در کشور اقداماتمون رو آغاز کردیم، کارهامون رو داریم انجام میدیم در عرصه‌های مختلف، چه در حوزه ساخت و سازهایی که کمک‌کار دانشگاه علوم پزشکی هستیم، ساخت خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی و سایر در واقع زیرساخت‌هایی که مورد نیاز بخش سلامت استان هستش، و چه در حوزه در واقع ارائه خدمت به بیماران نیازمند. خب تعاملات بسیار خوبی با مؤسسه خیریه محکم وجود داره، مؤسسه حمایت از کودکان با ناهنجاری های مادرزادی. خوشبختانه بیش از 1200 نفر در واقع بیمار نیازمند به این خدمات، خدمات تخصصی و فوق تخصصی هستند، در استان بهره مند شدن. و این خبر خوب باید اعلام بکنم که ما از اواخر سال گذشته، از در واقع بعد از 22 بهمن، حضور پزشکان فوق تخصص خیر مؤسسه محکم رو در استان دائمی کردیم. یعنی هر 10 روز یک بار ما این پزشکان رو در استان داریم و در این خدماتمون هم به خود استان و هم به استانهای مجاور ارائه میکنیم. ولی خب به هر حال گفتم راه نرفته خیلی زیاد هست، ما در حوزه‌های مختلفی نیاز به کمک خیرین بزرگوار داریم که بتونیم در حوزه سلامت خدمات شایسته تری به مردم عزیزمون ارائه بکنیم.
بسیار متشکرم آقای دکتر صادقی فر. اگر فکر میکنید کلامی باقی مانده که همونطور اشاره کردید هزاران راه نرفته هنوز باقی است، در خدمتیم، در غیر این صورت التماس دعا داریم و خیرتون قبول، شما رو به خدا بسپاریم.
سلامت باشید. من فقط اگر اجازه بفرمایید، چون به هر حال به ایامش هم یواش یواش ما داریم نزدیک میشیم، ما بحث اربعین رو پیش رو داریم و من دلم میخواد از همین تریبونی که همکاران شما در رادیو سلامت در اختیار بنده گذاشتن این رو خدمت خیرین عزیز اعلام بکنم. ما یکی از نیازمندی هایی که واقعا در استان داریم، خود جاهای مختلف هم داریم رایزنی هامون رو انجام بدیم، بحث مسیر اربعین هستش. به هر حال از ورودی های استان که خب حجم زیادی متاسفانه خود در جریان هستیم، ما جاده های خیلی قوی مثل استان های برخوردار و مرکزی کشور نداریم، خب طبیعی هستش به هر حال نقاط دوردست کشور هستش. اما در اون ایام و خب کم هم نیست، شاید مثلا دو سه ماه از سال تردد ها بسیار زیاد میشه و ما در این مسیرها یک مراکز فعالیت های پزشکی داریم، هم بحث جغرافیایی استان هم بحث گرمایی که وجود داره. بسیاری از این مراکز الان همکاران خدوم حوزه فعالیت پزشکی مون که واقعا باید تشکر بکنیم ازشون که همیشه دارن ارائه خدمت میکنن، اینا زیر کانکس دارن ارائه خدمت میکنن. خوش حال دشواری هستش، خواهش من این هستش که خیرین بزرگواری که دارن صدای بنده رو میشنون در هر گوشه ای در این مرز و بوم و این کشور عزیزمون ایران کمک بکنن که ما بتونیم با همکاری در واقع استان و دانشگاه بخشی از این فوریت های پزشکی رو براشون بتونیم بناهایی رو احداث بکنیم که هم خدمات بهتری رو به مردم عزیزمون به زائرین عزیزمون ارائه بکنیم، هم همکارانمون بتونن آسایش بهتری داشته باشن برای ارائه کردن خدمات. این نکته بود که من خواستم اشاره بکنم. از جناب عالی هم تشکر
می‌کنم. من ممنونم. با توجه به اشاره شما جناب دکتر صادقی فر عزیز، مردم ولایت مدار ما هدف‌های والایی دارن. من همیشه مرور میکنم که راه قدس از همین کربلای میگذرد که شما هم اشاره به اربعینش داشتید و خدای باری تعالی قطعا راه رو بر ما آسان میکنه برای رهایی و آزادی قدس شریف. درود بر شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خیلی متشکر از شما، التماس دعا، خداحافظ.
در دستش رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خانی و پاکوبان سرندازی عشق عرب. نگر خواهی بیا با ما بمیخانه عشق عرب، نگر خواهی بیا با ما بمیخانه. کس پای خومت روزی، کس پای خومت روزی، به حوزه کم سرندازی، صف پیش کافی در هینو زرند
خوبم. بهتر یادم باشه همه چیز رو اونجوری که هست دوست داشته باشم و باور کنم، نه اونجوری که میخوام باشه. یادم باشه دنیا محل گذره، مثل زمستونی که رفته و بهاری که اومده و از راه رسیده و اون هم میگذره.
بله، یادم باشه در این گذر هر چیزی برام زحمته، میگذره و با گذر زمان از یادم میره که باید خاطرش رو از برگ دفترچه خاطرات بخونم تا مرور بشه.
بله، یادم باشه با دیگرون، با شما، با دوست، با آشنا مهربون باشم تا یاد من برای آینده تصویر لبخندم رو به جا بذاره. بله، تصویر لبخندم. و یادم باشه بهار با عطر نرگس و رقص باد و نغمه پرستوهای شادش از راه رسیده تا عید نوروز رو تبریک بگه. یادم باشه مثل همین طبیعت، مثل همین گلای بنفشه، سنبول، پامچال، مهربون باشم و بگم سال نوتون
مبارک.
اونم براتون میگه که بهار فصل شگفتی هاست، فصل رویش ها و زایش هاست، فصل شکوفه ها و به بار نشستن امید ها و آرزو هاست و بهار درس ها و پیام های زیادی داره.
بله، بهار به ما یاد میده که میشه حتی در دل زمستون سرد و خشک ناامید نبود و با امید و دلگرمی سردی ها و خشکی ها و بی ثمرگی ها رو به گرما و تراوت و ثمره ها و شکوفه ها تبدیل کرد و سرشار از جوشش و شور و رونق و رویدن و بالیدن شد.
هر چهار فصل در دنیای ما نقش آفرینی میکنه، یک روز بهاری و یک روز تابستانی، یک روز پاییزی و یک روز زمستانی، و اینها نقش های جهان هستی است بر من و تو.
خانم دکتر، من اومدم تا کمکم کنین، میخوام یه مشاوره بهم بدین.
بله حتما، مشکلتون چیه؟
همسرم.
مشکل خانوادگی دارین؟
نه به اون شکل، راستش همسرم مدتی سیگار میکشه، این موضوع منو بچه هامو اذیت میکنه. خانم دکتر
بهشون این موضوع رو گفتین؟
آره، اما نمیتونه ترک کنه.
کمکشون کردین؟
فقط بارها ازش خواستم که دیگه سیگار رو ترک کنه.
ببینید خانم، کسی که مدتی سیگار میکشه ترک سیگار براش کمی سخته.
بله، چند بار ازش قول گرفتم اما دیدم بازم داره کار خودش رو انجام میده.
من مواردی داشتم مثل مشکل همسر شما که تونستن سیگار رو ترک کنن.
ای چه خوب، عالی. پیشنهاد شما چیه؟
اگه میخواییم برای ترک سیگار کمکش کنین، باید دست از سرزنش کردن بردارین. یعنی به جای اینکه طرف رو سرزنش کنین، بهش مضرات مصرف سیگار رو گوشزد کنید.
خانم دکتر، یه سری دوست داره که اهل سیگارن، قولم بده ترک کنه تا وقتی با اونا نشست و برخاست داره بخواد نخواد میره طرف سیگار.
بله حق با شماست، ولی میشه کمک کرد کم کم عادتش رو ترک کنه. ببینم همسر شما روزه میگیره؟
آره، اما بعد افطار دوباره شروع میکنه به سیگار کشیدن.
ماه رمضان فرصت خوبی برای اصلاح عادتهای غلطه. از همین روزه ماه رمضان بعضی استفاده کردن برای ترک سیگار.
آها درسته. خب الان من باید چی کار کنم؟
الان میگم خدمتتون.
مریم، یه فلک من ندیدی؟
جمعش کردم.
دم شما گرم. حتما کبریت هم جمع کردی که یه چوب کبریت هم این دورو برد پیدا نمیشه.
بله 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 همینطوره.
آخه داخل مریم خانم، با این کارا نمیتونی منو مجاب کنی سیگارو بذارم کنار.
ببینم، وقتی چند ساعت روزه داری رو بدون سیگار تحمل میکنی، خب معلومه که میتونی ترک کنی.
میتونم تحمل کنم. چرا؟ چون میدونم بعد افطار میتونم سیگار بکشم.
به نظر من فکرتو عوض کن آقا. به این فکر کن که چند ساعت موفق شدی به خاطر روزه طرف سیگار نری، خب باقی ساعت هم نرو دیگه، میتونی سیگار نکشی اون وقت.
نمیشه.
چرا؟ میشه. من با یه روانشناس صحبت کردم، میگفت نمونه هایی داشته که تو ماه رمضان موفق شدن سیگارو ترک کنن. میگه سخته اما نشدنی نیست، منم کمکت میکنم.
نمیشه.
تو بیا بریم با خانم دکتر روانشناس صحبت کن، بعد بگو نمیشه.
عمرن اگه نتونستم سرزنشم میکنی.
نه تو میتونی، وقتی بتونی سیگارو ترک کنی اون وقت یه الگوی خوب میشی برای بچه ها تو ترک کردن عادتهای نادرست.
یعنی به نظرت اینجوری هست؟
آره خب چرا که نه.
ببین جانب. قول دادی کمکم کنی ها.
حتما حتما. روششم
باش.
خسته نباشید ببر بچه های نمایش که این بخش نمایشی هم هر روز تقدیم شما میکنن. دوستان عزیز، مسابقه داریم، بی اشاره کوتاه بکنیم بهشون. یه مسابقه تلفنی که به نظر شما چطور میتونیم رویش بهاری در وجودمون داشته باشیم؟ به شماره 22652876 پاسختون رو ارسال بفرمایید.
بله.
و سوال احکام؟
سوال احکام ما که حکم روزه برای مبتلایان به فشار خون کنترل نشده چیه؟ من سریع میگم چون آقای دکتر رمضانی ظاهرن ارتباطشون برقرار شده. الف میتونه روزه بگیره، ب نمیتونه روزه بگیره، جیم بسته به نظر پزشک. جواب رو شما برای ما به شماره پیامک 3102 ارسال بفرمایید. آقای دکتر مجید رمضانی فوق تخصص قدرت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم، الان ارتباطشون برقراره. آقای دکتر سلام، تا
سلام، خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در پیشگاه حق مورد قبول باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. خب دغدغه افرادی که مبتلا به دیابت هستن در این روزها، بالا پایین شدن قند خون و مشکلات احتمالی براشون هست. راجب این عزیزان یه توضیح بفرمایید و اینکه چه نکاتی رو باید به عنوان پرهیز یا به عنوان رعایت سیستم غذایی و اصول تغذیه‌ای باید رعایت بکنن.
بله، من متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادین. لازم به تذکره که من ابتدا بگم که یه تعدادی از بیماران هستن که مطلقاً نباید روزه بگیرن. بیماران دیابتی که دچار مشکلات کلیوی هستند، بیماران دیابتی که مشکلات چشمی دارند و تزریق یا لیزر درمانی روی چشم اونها انجام شده، بیماران قلبی، بیماران دیابتی که مشکل قلبی دارند، بیماران دیابت نوع یک که منحصرا از انسولین برای کنترل قندشون استفاده می کنند، اینها جز اون دسته هایی هستند که نباید روزه بگیرن، مطلقا نباید روزه بگیرن، چون خطراتی که براشون وجود داره گاهی وقتا خیلی مسئله ساز هست و خوشبختانه در شریعت راه باز گذاشته شده برای اینکه از انشاءالله ثواب روزه اینها بهرمند بشن. حالا اون بحث روزه دل هست و اذکاری که در خیلی از این منابع مثل مفاتیح ذکر شده اون خیلی کمک کننده هست. در ضمن بیمارانی که تعداد داروهای کنترل قندشون زیاد هست و خطر این وجود داره که در این روزه‌داری دچار افت قند بشن، این هم از اون دست افرادی هستن که نباید روزه بگیرن. بیماران دیابتی که با رژیم غذایی تحت کنترل هستند یا داروهای سبکی استفاده میکنند مثل متفورمین یا سیتاگلیپتین که اینها فرد رو دچار افت قند نمیکنه، چنانچه مشکل دیگه ای نداشته باشن، اینا میتونن به راحتی روزه بگیرن. راجع به بقیه موارد هم که بهتره با پزشکشون مشورت بکنن. و نکته اصلی که وجود داره، خب حالا قسمت عمده ساعات ماه مبارک در تعطیلات هست.
بله.
بیشتر اینها رو در افراد در منزل باشن،
استراحت کنن.
بله، استراحت کنن از فیوزات این ماه مثل خوندن قرآن، کتاب، انشاءالله بهرمند بشن. چنانچه دچار افت قند در طول روز شدند، بلا فاصله افطار بکنن، منتظر نمونن به اون ساعت شرعی افطار نزدیک بشن، چون خطرات جدی ممکنه داشته باشه.
بله.
از نظر تغذیه هم که خوشبختانه خب در طی این مدت تا یه حد زیادی این افراد آگاهی کافی رو پیدا کردن، از فعالیت‌های شدید، فعالیت‌هایی که منجر به تاریخ زیاد میشه و آب بدن کم میشه باید جلوگیری بشه، حتما وعده سحری باید خورده بشه و یه وعده مناسبی باشه. در کنار غذاهایی که مصرف میکنن حتما سبزیجات و کاهو به شکل حالا سالاد بدون اضافه کردن این سس هایی که انواع اقسام در بازار موجود هست کمک میکنه که حفظ آب بدن در طی مدت روزداری بشه.
بله.
مهمترین مشکلی که بیماران ممکنه باش مواجه بشن همین کم آب شدن بدنه که این یه سری فعل و انفعالات نامناسب رو در بدن ایجاد میکنه.
متشکرم آقای دکتر رمضانی، میتونید کمی از مقاله که جناب علی نوشتید برای دوستان ما بفرمایید؟
اگر بفرمایید کدوم مقاله رو میفرمایید من در خدمت.
در همین خصوص روزداری و دیابت.
بله
خدمتتون عرض بکنم که توضیحات کاملی رو من شاید فرصت نباشه خدمت شما بگم، به اون اهم نکات اصلیش که فکر میکردم کاربردی باشه تا حدی اشاره کردم، اما راجع به سایر مسائلی که در این فرصت کم میتونم به اطلاع بیماران عزیز برسونم، بحث این بود که خواب کافی در شب خیلی کمک کننده است. برای افطار سعی کنن که یه افطار مختصری داشته باشن، خیلی چیزهای شیرینی که قند خون رو سریع بالا میبره استفاده نکنن. خیلی توصیه میشه تو این ماه بیماران دیابتی از میوه های تازه استفاده بکنن.
بله.
مرکبات و سیب خیلی میوه های خوبی هست تو این فصل، خیلی هم راحت در دسترس. حتی ما توصیه میکنیم به بیماران که حتی امکان از آب میوه استفاده نکنن، چون اون فیبری که در کنار میوه هست تا یه حدی هم مانع جذب قند میشه، به جلوگیری از یبوست که توی بیماران دیابتی خیلی شایع هست کمک میکنه، و در حقیقت آب میوه، حتی آب میوه که طبیعی گرفته میشه، حالا من به این آب میوه های تجاری که
بله.
شکر افزوده هم داره خیلی اشاره نمی کنم، حتی آب میوه طبیعی هم در حقیقت میزان قند بالایی داره، در حالی که اون فیبر خیلی کمک کننده است.
بله.
مصرف سبزیجات و کاهو خیلی بعد از وعده های غذایی خوبه، مخصوصا کاهو با آب زیادی که داخل خودش داره کمک میکنه به حفظ آب بدن کمک میکنه، و تا یه حد زیادی اون مشکلات مرتبط رو مثل کم آب شدن و یبوست جلوگیری میکنه.
بله.
این نکاتی بود که اشاره کردم. اگر سوالی هست من میتونم در خدمتتون باشم.
شما خیلی مبسوط اشاره کردید آقای دکتر رمضانی، بسیار سپاسگزارم. طاعتتون قبول باشه و شما رو به خدا میسپاریم.
متشکرم از شما، من هم شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجید رمضانی، فوق تخصص قدرت و آرزوی سلامتی برای شما. عصرتون بخیر.
بگو به باران به بارد امشب، بگو بگو به باران به بارد امشب، بشوید از را خبار این کوچه با ها، زمین کرانها و حضور ما را
دوستی می گفت زبان استخوان ندارد اما استخوان می شکند.
خدایا کمک کن در این ماه ماهت بیشتر سکوت کنیم و بیشتر به خودمون فکر بکنیم، اینجوری محبوب تریم.
یک سری اتفاقا اصلا نیازی نیست ما نفرین کنیم ها، یعنی همون دله که بشکنه اون اتفاقه میفته.
میگفتن انشالله اینا برن و خیر نبینن.
نمیدونم، شاید همون لحظه که برام دعا کرد همونجا مرغ آمین آمین گفت.
مرغ آمین در دالودیست کاواره بمانده.
مرغ آمین
دیدن مردمان را میدهد پیوندشان در هم.
جاده است و گذرگاه رفتن و آمدن.
من و همسرم تو مسیر سفر بودیم، بخش زیادی از راه رو توی شب بودیم. یهو یکی از این ماشینای بزرگ باربری توجهمون رو به خودش جلب کرد. دیدیم خیلی آهسته داره حرکت میکنه. از کنارش آهسته یه ذره رفتیم جلوتر، ما فکر کردیم اتفاقی براش افتاده.
جاده ها آمدن تا دلها را به هم نزدیک تر کنند و محبت ها را از پیچ و خم جاده ها به سرمنزل مقصود برسانند.
نه چراغی داشت نه نوری بود و متوجه شدیم که چراغای این ماشین باربری خراب شده، چراغاش سوخته بود فکر میکنم و توی جاده بود، جایی نبود که حتما تعویض کنه چراغاشو. دیدم همسرم سرعتش رو کمتر کرد، گفت نگران این راننده ماشین سنگین و ماشین باری پشت سرم هستم، لااقل به واسطه نور ماشین ما که افتاده جلوی ما و حتی نور چراغای عقب ماشین بذارین مسیر رو ببینه.
سواری باشو دیده من چراغام روشن نمیشه، الان حدود 30 کیلومتری هست افتاده جلو
و ما همینطور آهسته رفتیم تا رسیدیم به یه منطقه بود که یه ذره آباد بود و تعمیرگاه ماشین داشت و از این مراکز رفاهی بود و اینها، که ما رفتیم اونجا و این ماشین باری هم اومد اونجا و پارک کرد و خلاصه از ماشین پیاده شد و اومد پیش همسرم تشکر کرد و رفت توی اون تعمیرگاه که چراغای ماشینش رو درست کنه. راه برگشتن بودیم که یهو وسط راه ماشین خاموش شد. کجا خاموش شد؟ در یک منطقه بودیم که خب فاصله زیادی داشتیم تا بخشی که به آبادی برسیم. جاده تاریکی بود، خیلی ترسناک بود. تقریبا میتونم بگم که الان که دارم یادآوری میکنم اون لحظات رو، واقعا ترسی که اون لحظه تجربه کردم دوباره برای من مرور میشه. بعد از اینکه یکم بررسی کرد متوجه شد که یه قطعه از ماشین، حالا خاطرم نیست کدوم قطعش بود، خراب شده و از بین رفته که حتما باید به یک مکانیکی برسه و تعویض بشه و ما هیچ وسیله‌ای نداشتیم و هیچ ماشینی از اونجا رد نمی‌شد. هوا تاریک شده بود و من گفتم که فقط خدا باید به دادمون برسه تو اون لحظه. یهو از دور یک نور ماشینی رو دیدیم. در این حال که خوشحال شده بودم یه ترسی هم ته دلم وجود داشت از این که خب اینا چجور آدم هایی میتونن باشن. اون ماشین ایستاد، یه آقایی تو ماشین بود همراه با یه خانومی که همسرشون بودن و از همون شهرستانه نزدیک اون مسیر بودن. گفتن که حدوداً 10 کیلومتری 15 کیلومتری اینجا